دوشنبه 12 خرداد ماه 1400 خارج اصول، نشست 122 اشتراط حیات در مرجع تقلید، بررسی دلیل استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتنا من مرقدنا ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. گفته شد که برای اثبات جواز تقلید استمراری یعنی بقا بر تقلید ممکنه به استصحاب تمسک بشه، منتها آقای آخون فرمودن استصحاب یقین سابق میخواد، یعنی یقین سابق به حکم شرعی. البته من اضافه میکنم یا موضوع زی حکم، و ما چنین یقین اینجا نداریم. برای اینکه شخص سابقا از مجتهد تقلید میکرد در نماز جمعه، اونم گفته بود واجبه، خب حالا فوت کرده، آیا میتونه بگه من یک زمانی یقین داشتم به وجوب جمعه مطابق فتوای این آقا و الان استصحاب میکنم وجوب نماز جمعه را؟ خب آقا فتوای مجتهد که یقین آور نیست. اصلا بگم بهتون چیزای مسلم قطعی که کسی تقلید نمیکنه، تقلید مال مسائلی است که حداقل قابل مناقشه است، حالا بنا به وجهی لا یقین بالحکم شرعن. میگیم پس قبلا چی داشته؟ ایشون فهمود اگر تقلید رو به اقتضای عقل حساب کنید و فطرت، عقل و فطرت چیزی جز منجزیت و عذر چیزی ندارن. یعنی وقتی که به عقل میپرسیم فلان آقا مجتهد عالمه چه کار کنیم، میگه برو ازش تقلید کن، چون اگر درست بگه خب حکم واقع برات منجز میشه، اگرم اشتباه بگه شما عذر داری. پس آنچه من یقین داشتم تنجز و عذر بود، به قول آقای آخون منجزیت و معذریت، تعبیری که خیلی هم دقیق نیست، منجزیت و معذریت بود نه حکم شرعی به نام وجوب نماز جمعه. این حرف دیروز بود آقایون. حالا اگر گفتیم تقلید فقط عقل و فطرت که اقتضا نمی کنه تقلید رو، نقلم داریم، ادله‌ای که تقلید رو دلالت میکنه از قرآن، از روایات، میگیم اون ادله هم همینو دلالت میکنه، اون ادله هم همینو دلالت میکنه. البته اینجا بهتون بگم، ببینید دو مبناست اینجا. بعضی میگن وقتی مجتهد فتوا میده اعلم، همینه که اگر درست گفته باشه حکم واقعی منجزه، اگر هم اشتباه کرده باشه خطا، همونی که عقل میگه. اما بعضی ها نظرشون اینه، بعضی ها که میگن معروف ها، میگن اینجا اصلا حکم درست میشه، حکم ظاهری، حکم ظاهری. منتها اگر مطابق واقع باشه این حکم ظاهری که همون واقعه، اگرم نباشه یک جعل حکم ظاهری میشه. یعنی وقتی مجتهد میگه نماز جمعه واجبه، اگر اشتباه نکرده باشه که خب واقع و ظاهر یکیه، اگر هم اشتباه کنه ظاهرا نماز جمعه بر شما واجبه، اینجاست که آقایان حکم ظاهری درست میشه. لذا مثل آقای آخوند چون مبناش این نیست، حکم ظاهری هم قبول نداره، ایشون همون تنجز و عذر رو قبول داره. اما خب معروف شنیدید دیگه، حکم واقعی حکم ظاهری. بله بر این مبنا میتونیم بگیم ما یه حکمی داشتیم قبل از مرگ این آقا، حالا اونو استصحاب میکنیم. این دوست دارم عبارت کفایه رو خودتون پیاده کنید، تو برگم هست. اگه ما بخوایم پیاده کنیم میشه تدریس کفایه. خب مثلا داریم خارج میگیم، ولی خیلی عبارت های غنیمتیه، فاخریه. پس ببینید اینطور شد، من جمع بندی کنم. اگر ادله تقلید را عقل و فطرت حساب کنیم، عقل و فطرت نمیگن هرچه مجتهد گفت حکم واقعی است و شما یقین داری اونو استصحاب کن. اگر نقل رو نگاه کنیم، به نظر ما یا آقای آخون نقلم همینه، بنا به نظر معروف که حکم ظاهری درست میشه، خب بله میشه استصحاب کرد. یعنی اینطور بگم من تا یک ساعت پیش بر من نماز جمعه واجب بود به حسب رأی مجتهد ولو در ظاهر، الانم اونو استصحاب میکنم حالا که مرده. آقای آخون میگن خب این لهو وجهون، این دیگه نمیتونه بگیم لا یقین بل حکم شرعن سابقا، نخی یقینون بل حکم شرعن ظاهرن البته ها سابقا. ولی مشکل عدم وحدت موضوع و عوض شدن موضوع عرفن. پس ببینید یه دفعه میگیم مشکل استصحاب اینه که یقین سابق نیست، یه دفعه میگیم مشکل استصحاب اینه که عرف این رو دو چیز میدونه. عرف میگه احکام به اصطلاح تقلیدی برای موضوعات به قید حیات مجتهده. درسته حکم ظاهریه حالا که مجتهد گفته رفته رو موضوع، صلاة الجمعه واجبتون به حسب تقلید، اما وقتی که این آدم میمیره مثل وقتیست که نظرش عوض میشه. این ارتفاع الحکم عن موضوعهی نیست، بلکه ارتفاع الحکم به انتفاع موضوعهیست. و در استصحاب ما ارتفاع الحکم عن موضوعهی اگه استصحاب نکنیم باید بشه، و استصحاب میکنیم که ارتفاع الحکم نشه. اما اگر شما یه جا حکم برداشتید به خاطر این که موضوع از بین رفته، این دیگه استصحاب نمیتونه کارش بکنه. این جای عبارت رو با اینکه قرار شد ما کفایه نخونیم، تدریس نکنیم، ولی اینجا رو بذارید من رو عبارت پیاده کنم. ببینید ایشون میگه و اما بناءً علی ما هو المعروف بینهم من کون قضیت الحجیت شرعیه جعل مثل ما عدت الیه من الاحکام التکلیفیه یا وضعی شرعا فی ظاهر. خلاصش این که قائل به حکم ظاهری بشیم و بگیم مجتهد اگه اشتباه هم بکنه حکم ظاهری، نظر مجتهد برای من حکم شرعی به حساب میاد، من تا حکم شرعی ظاهری. فلاستصحاب ما قلده من الاحکام و این کان مجالون، برای استصحاب مجال باز میشه دیگه، نمیگیم یقین سابق نیست به حکم شرعی، نخیر یقین سابق به حکم شرعی ظاهری هست. به دعوا بقاء الموضوع عرفن، بگیم موضوع هم باقیه پس هیچ مشکلی نداره، به خاطر اینکه رأی از اسباب عروض نه از مقومات معروضه. اینا رو که دیروز توضیح دادیم، الا ان الانصاف عدم و کون دعوا خالیتن عن الجزا، این دعوای این که موضوع باقی من قبول ندارم، این حرف بیهوده ایه. فانه من المحتمل لولا المقتو، احتمال بدید. ببینید چون در استصحاب احتمال عدم بقای موضوع و عوض شدن موضوع کافیه، لذا میگه من المحتمل، نیازی نیست بگه من المقتو، میگه من المحتمل این که احکام تقلیدی نزد عرف لیست احکاما لموضوعاتها به قول مطلق، بلکه احکام لموضوعاتها به قید شخص. یعنی گفته میشه نماز جمعه سابقا بر تو واجب بود به خاطر اجتهاد این آقا، به حسب اجتهاد این آقا. خب این آقام که مرده، احکام تقلیدی اندر اوف لیست احکاما لموضوعاتها به قول مطلق، یعنی رابطهشو با این آقا قطع کنه، آقایی که حالا مرده، به طوری که عده من ارتفاع الحک اندهم من موضوعهی، یعنی اینطور نیست که شمرده بشه از رفع حکم از موضوعش که بعد با استصحاب درست کنیم به سبب تبدل رأی و نحوه، بل انما کاند احکاما لها به حسب رأیه به حیث عده من انتفاع الحکم به انتفاع موضوعه. یعنی اگر استصحاب نکنیم نمیگن موضوع باقی بود شما حکم نیاوردی، میگن موضوع منتفی شد. خب موضوع منتفی شد که دیگه جای استصحاب نیست، و مجرد و احتمال ذلك یکفی در عدم استصحاب استصحاب، چون اعتبار است که بقای موضوع عرفا محرز بشه. البته فتأمل جیدن، بعضی که خوششون نیومده از این عبارت میگن آقای آخون آخر کار گفته فتأمل، که نخه این حرف من مثلا قابل مناقشه است، ولی معمولا وقتی میگن جیدن یعنی خوب تأمل کن، غیر از این نگو. خب یه مقداری این بحث استصحاب طولانی شد، سیر بحثی که دارید، سیر بحثی که دارید، آقایانی میخوان جواز بقا بر تقلید را یا اصلا اصل شروع تقلید و از میت با استصحاب درست کنن. آقای آخوندم پا دو تا پا رو کرده تو یک کفش، بگه که با استصحاب نمیتونید، نمیتونید. یه چیز که ایشون هی یادآوری میکنه اینه که میفرماید که، یعنی در واقع نقضه، میگه شما اگر مجتهد پیر بشه، فراموشی بگیره، به طوری که میگم ملحق به بچه ها بشه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، فراموشی بگیره، پیر بشه، خب، یا مریض بشه، یا تبدل رنگ پیدا کنه، میگید نه دیگه، نه دیگه، دیوانه بشه، میگید نه دیگه، تقلید نداره، وقتی میمیره میگید تقلید داره. اذا لم یجوز البقا بر تقلید بعد از زوال رأی به سبب الحرم او المرض اجماعا، لم یجوز فی حال الموت به نحو اولا قطعا، جایز نیست. فتأمل که آقای آخوند بزرگوار بین مرگ و مرض و پیری و دیوانگی فرقه، در اون جاها وجود داره و شرایطو نداره، در مرگ اینجور نیست. فتأمل، اون فتأمل که گفتم این فتأمله که مثلا خوینا میگن که چون این خوششون نمیاره از این نقض، بعد عرض میکنم از آقای خویی حرف داریم، گفتن آقای آخوندم ظاهرا خیلی به این حرف معتقد نبوده چون فتأمل گفته، شاید درستم باشه چون قبلش گفت فتأمل جیدن، اینجا گفت فتأمل. خب یادتون میاد این بحثی که شروع کردیم کی بود؟ پری روز بود گفتیم که مجوزان ادله ای دارند، یکیش استصحابه، اما مجوزان حالا مطابق کفایه سه تا وجه دیگه هم دارن. یکی اطلاق آیات دال بر تقلیده، یا اضافه کنید اطلاق روایات دال بر تقلید. مگر فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون از ادله تقلید نیست؟ خب آیا شرط در فسألوا اهل الذکر قید حیات؟ اگر ما رفتیم سراغ جناب علامه هلی، نظر علامه هلی رو در یه مسئله درآوردیم، نمیگن فلانی از اهل ذکر پرسید. حالا پرسید یعنی به اثرش مراجعه کرد، به کتابش مراجعه کرد، یا اصلا صوتش ضبط شده امروزه و این صدا هست، یکی از پرسیده سوال کرده، ایشون جواب داده، فرداش هم مرده. ما الان اون صوت رو گوش کنیم، شامل میشه ادله تقلید مرده را، اطلاق ادله تقلید. یه دلیل دیگه انسداده. گفتن آقا تقلید فکر کردید ما از چه بابی قبولش کردیم؟ از باب انسداد، از باب انسداد، از باب ناچاری. خب این انصرار اگر باشه میگه چه فرق بین زنده و مرده؟ فقط باید مثلا عالم باشه، اعلم باشه، اگه زمان زنده بودنش دروغ نمیگفته، عادل بوده، بیشتر از این نمیخواد. انصرار از ادله تقلید. اصلا سیره اصحاب ائمه وقتی مراجعه میکردن به بزرگان اصحاب، اونا خود شاگرد و استاد بودن دیگه، مقلد و مقلد بودن، بینشون رابطه اجتهاد و تقلید بوده. اگر مرجعشون میمرد فوری عوض میکردن چیزی که ازش شنیده بودن، یا میگفتن ما زمان حیات جمیل ابن دراج اینو شنیدیم ازش، زمان حیات فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن اینو شنیدیم و الان هم داریم ازش تقلید میکنیم. ائمه هم نمیگفتن شما بدکاری میکنید، نهی نمیکردن شیعیان رو. اینو کمی دقت کنید، به همیشه گفتم سیره بر بقا بوده. حالا بر شروع تقلید نگید که ابتداعا میخوان از مرده شروع کنن، ولی اگر شروع میکردن بعد طرف میمرد عوض نمیکردند. آقای آخون گفته مرغشون یه پا داره، میگن این سه تا دلیلم رو هواست، مثل استصحاب که رو هوا بود اینام رو هواست. اما راجع به اطلاق ادله، اولا بعضی از ادله تقلید که میگید آیات قرآن، اصل دلالت این آیات بر تقلید ما حرف داریم. بله آیات قرآن مثل آیه نفر، آیه نبع، آیه سؤال از اهل ذکر ممکنه دلالت کند بر حجیت خبر، اما دلالت نمیکنه بر حجیت رأی. تقلید اخذ خبر نیست، در تقلید اخذ رأیه. لذا اصلا قبول نداریم در آیات، نسبت به آیات آخوندی اصلا قبول نداریم. به علاوه دلالت بر جواز تقلید بکنه، اما اصل تشریع تقلید رو دلالت میکنه. اما حالا جزئیات که اگر مقلد مرد چی؟ اگر مقلد مثلا فاسد شد چی؟ اگر مقلد مرد نبود زن بود چی؟ اینا رو دیگه دلالت نمی کنه. ببینید خیلی بحث مهمی هست که ما نسبت به آیات قرآن چجور رفتار کنیم. اینا رو فقط در مقام تشریع بدونیم و یه بساطی پن نکنیم کارخونه اطلاقگیری، اطلاق سازی از این آیات، که بحثشون میدونید من در کتاب فقه و حقوق قراردادها به مناسبت تمسک به اطلاقات آیات آوردم. اگر احیانا تا الان فضلا مطالعه نکردید، توصیه میکنم مطالعه کنید. یه بحثی خیلی وقت گرفته، روش کار شده، یک جا جمع و جور حرفای موافق و مخالف و اینقدر مثلا حساسه که یه بزرگی مثل آقای خویی یک جور حرف نزده. اونجا آوردم ها شواهد رو. و وقتی یه محققی دو جور حرف میزنه، معلومه مسئله نیاز به خیلی کار داره. تو همون جلد اول فقه و حقوق قراردادها تمسک به اطلاقات آیات عنوان شد، که خودتون پیدا کنید صفحه و عنوان رو. ببینید آقای آخون اطلاق ادله تقلید رو که مجوزان گفته بودن، میگه اما نسبت به آیات قبول نمی کنیم اطلاق داشته باشه یا اصلا دلالت کنه بر تقلید. نسبت به روایات که گفتن مطلقه، میگه روایات هم همینطور. روایات معلوم نیست که یه اطلاق مستقری داشته باشه برای حال حیات و ممات. مع امکان دعو الانسباق الى حال الحیات فیها، ممکن نگیم اصلا انسباق داره روایات به حال حیات. قبلش میگه اطلاق نداره، نمیتونیم بگیم اطلاق داره. بالاتر اصلا بگیم منسبق هست به حال حیات، ظاهرش حال حیاته. مثلا روایت تقلید یکیش چی بود؟ اگر بگیم مقبوله ابن حنزله که آوردن تو بحث تقلید، خب روایت ابن حنزله اصلا فرضش اینه که رفتن مراجعه کردن به شخص زنده، یا معتبر ابو خدیجه فرض شخص زنده است ولو صراحت نداره، اجمالا نمیتونیم. یا من کان من الفقها ها سائنن نفس فلان، حداقل ظهور قویش اون که به ذهن میاد تبادر میکنه زنده است. اطلاق گیری مشکله. اجمالا ببینید اطلاق بی اطلاق. و اما انسداد که دلیل تقلید انسداده، این که ما راه نداریم مثلا به واقع، ناچارا تقلید میکنیم. خب چه فرق میکنه زنده باشه یا مرده؟ جواب میدیم کی گفته دلیل تقلید انسداده؟ دلیل تقلید عقله، فطرته. حالا اگه فطرت غیر از عقل باشه، بعضی از آیات و روایات، حالا آیات نگید روایات، آخه اینا میخواستن بگن انصداده که بعد بگن انصداد چه فرق میکنه؟ از باب ناچاری و انصداد. و یه موقع خدمت شیخ استاد بودیم، میفرمودن که شیخ انصاری وقتی رسالهشو مثلا چاپ کرد یا اومد، گفت از باب اکل میته رأی من برای شما معتبره. شیخ انصاری اکل میته، و الا اجتهاد شیخ انصاری کجا و رأی حجت مطلق عصر کجا، امام زمان کجا؟ خب اگر این طوره بله میگفتید فرقی نیست، ولی اصلا این حرفا نیست. تقلید یک نهاد عقلیست، فطریست، عقلاییست، رواییست. به خوب اقتضای اونا اینه که تفاوت باشه. میدونی که اگر شکم بکنیم هیچی فایده نداره، اصل عدم حجیت میاد. پس اینم که نشد، میام سراغ سیره. سراغ سیره ادعا شده بود که اصحاب ائمه بعضی هاشون از بعضی تقلید میکردن، وقتی هم میمردند اون مقلد ها، این مقلدین باقی میموندن، ائمه یه بار نگفتن چرا این کارو میکنید. پس سیره یک، امضای سیره توسط معصوم با تقریر خودش دو. آقای آخوند میفرماید که کجا سیره بوده؟ کجا سیره بوده؟ بله سیره بوده که بعضی از اصحاب سوال میکردن، اونا هم جوابشون که از ائمه شنیده بودن میدادند، بعضن هم از ائمه نشنیده بودن، از یه نفر دیگه شنیده بودن، او از امام شنیده بود. اما این که اصحاب از اصحاب تقلید میکردند و وقتی هم میمردن بازم باقی میموندن، اینا ثابت نیست. بله ثابت هست که سوال میکردند، سوال هست که اگر مسئول فوت میکرد، طرفی که سوال کرده بود کار نداشت که این آقا مرده پس من روایتشو نگیرم، اما بحث اخذ روایت بود نه تقلید. آقا تقلیده که اخذ روایت بهش تقلید نمیگن. و اصحابهم انما لم یرجعوا اما اخذوه من الاحکام، اصحاب ائمه علیهم السلام اگر بر نمیگشتند، لعجد انهم غالبا انما كانوا یاخذونها ممن ينقلها عنهم، چون ناقل را، چون راوی بود، من دون ای دخل رأی ناقل فی اصلا، ولیس هو به تقلید، اینم که تقلید نیست. پس شما یه چیز درست کردید به اسم تقلید، بعد میگید اصحاب برنگشتن ائمه هم امضا کردن، اصلا کسی از کس تقلید نمی کرد به این معنا. و ایشون میگه تا الان من آخون تو این سالی که هستم معلوم نشده برای من، نمیگم انکار نمی کنم ولی میگم معلومم نیست، چون همین کافیه دیگه، سیره باید ثابت بشه. بلد باشید آقایان ما گاهی وقتا در ادعا نیاز نیست ادعای قطع بکنیم به عدم، همین که بگیم ثابت نیست کافیه. البته بعضی وقتا ثابت نشد بار داره، بعد دیگران نمیگن آقایون گفتن ثابت نشد، حواسمون رو جمع کنیم. اما خب حالا محل بحث ما نه، باری نداره، بار سیاسی نداره، بار اجتماعی نداره. بنابراین اگر سیره رو میخواد بگید سیره ثابت نیست، خب نتیجه که معلومه دیگه. آقای آخون یه حرفی زده پاش وایستاده، حرفش اینه که من معتقدم مجتهد که میمیره باید دفترش هر چیه تعطیل بشه، کسی ازش تقلید نکنه، حتی بقا بر تقلید. اینا ادله مجوزان هست. حالا شما بگید یکی دیگه هم پیدا کن، یه دلیل دیگه هم پیدا کن، اونم مثل همین هست دیگه. آقای آخون نظرش اینه. من یه چیز بگم به شما، گرچه نمیخوام نظرمون رو بدم، اما فرمایشات آقای آخوند هیچی حالا برای حقیر اضافه نکرد، چون بدون توجه به این حرفا و استدلالها همیشه من نظرم همین بود. حالا همیشه که میگم تا وقتی که برام دغدغه بود که اصلا تقلید از میت، میت رأی نداره. شاید اگر زنده بود فردا همین نظری که حال شما میخوای استفاده کنی شاید بر میگشت، بگی نه ایشون زندن بود بر نمیگشت. خب حال اون دیگه ما نمیتونیم هی بگیم هر روز زنگ بزنیم برگشتی بر نگشتی، شبا کار میکنی نمیکنی. ولی خب حالا اگر یه آقای نظرش این بوده که مثلا بخشش خمس نداره، گرچه این مسئله تقلیدی نیست، بی جهت آقایون دارن احسار نظر فقهی میبین بسر بحث موضوع شناسان سال جای خودش بماند. حالا با فرض اون فرض غلط میگیم تقلیدی باشه، الان 20 سال فوت کرده، 30 سال فوت کرده، شما مطمئنید اگر این 30 سال میمون نظرش عوض نمیشد؟ شاید نظرش این میشد که نخه هبه رو باید خمسش بدن، یا اصلا به من ربطی نداره، خداوند به حق هدایتش میکرد و مینمش تو رسالش، که این یه بحث در واقع مصداقی تشخیص مقلده، نه تشخیص من. و اینا حرفا خیلی بار داره ها، ولی خب جای خودش باید صحبت بشه. ولی آقایون 30 ساله میگه بقا بر تقلید اینجوری. ولی بذارید ما حرفمون اینا نبود، حرف اصلی من این نبود که الان براتون گفتم، یه بخشیشو گفتم، یعنی یه بخشش این نیست. حالا صبر کنید، اجازه بدید ما یه کمی دیگه تتبر رو ادامه بدیم. خب از آقای آخوند بیان بیرون، مدرسه قم، مدرسه نجف، بعضی از بزرگان این طرف اون طرف، ببینیم چه حرفایی دارند. البته من نمیخوام زیاد، حسم کردید تو این چند وقت تتبعمون رو محدود کردیم که بتوانیم یه مقدار پیش بریم، ولی بگم اگر من احساس میکردم تتبع بیشتر ضرورت داره حتما معطل میشدم. نهایت این که این مسئله رو مطرح نمیکردیم، همون تجزیه در اجتهاد رو تمام میکردیم، تمام میشد. ولی خب در عین حال بذارید ما از دو نفر از آقایان، مرحوم امام خمینی در واقع از قم، مرحوم آقای خویی از نجف، نظر این دو شخص رو بیاریم و البته بعدم عرض خودمون داریم و دیگه بحثو ببندیم. ما جلسه بعدمون انشاءالله دوشنبه هفته آینده، تلاشمون اینه که در 3 روز هفته آینده، چون شاید بخواد برنامه ریزی بکنید، در این 3 روز هفته آینده این بحث و اصول رو دیگه ببندیم و بستم میشه انشاءالله و دیگه درس امسالمون به خواست خداوند تمام میشه. الحمدلله رب العالمین.